تقلای فیسبوک و اینستاگرام با لغاتی مثل صهیونیسم. خوش آمدید به جهان با نادر. سلام، نادر سلطانپور هستم و با هم به عمق روزنامه‌ها و مجلات خارجی میریم تا مروری کنیم بر تحلیل‌های تازه، خبرها و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستین. از همون روزی که حماس به اسرائیل حمله کرد و جنگ غزه آغاز شد، پس لرزه‌هاش هم در همه جهان احساس شده. خفیفم نه ها، خیلی هم شدید. روابط و مناسبات مردم در دیگر کشورها رو متاثر کرده، احزاب سیاسی رو به جون هم انداخته، حتی درون خانواده ها اختلاف و انشقاق ایجاد کرده. شبکه‌های اجتماعی هم دارن اضافه وقت کار میکنن تا جلوی انتشار اون لغات و واژه‌ها و اون مفاهیمی رو که ممکنه نژادپرستانه باشه بگیرن. برای مثال شرکت متا صاحب فیسبوک و اینستاگرام الان در درونش جر و بحث زیادیه که با لغت صهیونیست چی کار کنن؟ واشنگتن پست رو میخوندم، مقاله داره درباره این که متا، این غول تکنولوژی، الان داره از این ور اونور پرسجو میکنه، تحقیق میکنه که چطوری باید هم جلوی استفاده توهین‌آمیز از لغات صهیونیسم و صهیونیست رو بگیره و همین که متهم به سانسور نشه. چون خب میدونیم که از یک طرف خیلی از یهودیان خودشون رو صهیونیست میدونن، اما این از اون دست لغاتیه که میتونه حامل بار منفی هم باشه. فیسبوک و اینستاگرام هر گونه حمله و توهین به افراد بر اساس نژاد، مذهب، ملیت، گرایش جنسی، اینها رو ممنوع کردن. اما بعضی گروه های مدنی، به ویژه گروه های حامی فلسطینیان، میگن صهیونیست هیچ کدوم از اونها نیست، بلکه یک ایدئولوژیه و مثل هر ایدئولوژی دیگری باید بشه ازش انتقاد کرد. متا این نقد رو میپذیره، اما میگه در بعضی پست‌های انتقادی از سیاست‌های اسرائیل، صهیونیست به عنوان مترادف استفاده شده برای مردم اسرائیل، برای یهودیان، و در این گونه مواقع این دیگه حمله به ایدئولوژی نیست، حمله به یک ملت، حمله به یک نژاده. کاربردی که برای ما ایرانی‌ها غریبه نیست، با زبان جمهوری اسلامی خوب آشناییم. ولی هر تصمیمی که متا بگیره معلومه که باید روی نیروی انسانی خودش برای تشخیص محتوا اتکا کنه، چون حالا بعیده الگوریتمی برای فیسبوک بنویسه یا هوش مصنوعی برای اینستاگرام به کار ببره که بتونن این تفاوت‌های ریز و ظریف در واژه‌ها و سایه روشن‌های زبانی رو از هم تمیز بدن. موقع خوندن روزنامه‌ها یکی از چیزایی که خودم خیلی دوست دارم ببینم اون خبرهای ریز و کوچیکیه که بین خبرهای بزرگ و اصلی دیده میشن. هر هفته هم سعی میکنم یه بخشی رو به این لابلای خبرها اختصاص بدم. یه سیستم بهداشت انگلستان که به NHS معروفه، سر کیفیت و سلامت شیر مادر اختلافات بالا گرفته. نه شیر مادرانی که همیشه زن بودند، شیر زنانی که روزی مرد بودند، مردانی که هویت جنسیتی خودشون رو تغییر دادند، تغییراتی که لازمش مقدار زیادی هورمون تراپیه. باید داروهایی رو مصرف کنن که جلوی ترشح هورمون مردانه یا تستوسترون رو بگیره، بعدش یا همزمان باید هورمون‌های استروژن و پروژسترون دریافت کنند و بعد هم داروهای معروف به پرولاکتین که شیرآورن، تولید شیر می‌کنند. بخشی از سیستم بهداشت انگلستان معتقده که این شیر برای نوزاد خطر نداره، چون به تحقیقات سازمان جهانی بهداشت استناد میکنن که گفته عوارض جانبی که قابل مشاهده یا اندازه‌گیری باشه در این شیر دیده نشده. بعضی دیگه میگن که هنوز خیلی زوده، بنزی کافی اطلاعات نداریم که بدونیم که در دراز مدت این میزان از هورمون تراپی چه تأثیری میتونه بر سلامت اون شیر بذاره و باید پژوهش بیشتری کرد. کره جنوبی با یک فاجعه کاهش چشمگیر جمعیت روبرو شده. 4 ساله که جمعیت کشور داره کمتر و کمتر میشه. پارسال تعداد اونایی که در دهه 70 زندگی هستند از اونایی که در دهه 20 زندگی هستند پیشی گرفت. به نوشته روزنامه‌های کره، دولت میدونه باید آستانه تحمل مردم برای مهاجرپذیری رو بیشتر کنه. در غیر این صورت استاندارد زندگی برای همه افت میکنه. کشاورزان امسال هشدار دادن که در بهار کارگر برای برداشت محصول ندارن. اما در این کشور تقریبا یک دست از لحاظ نژادی، پذیرش خارجی خیلی به مذاق همه خوش نمیاد. موارد آزار کارگران خارجی زیاد شده. به همین دلیل فیلیپین فرستادن کارگر به کره را متوقف کرد. این هفته رئیس جمهوری کره به مردم گفت افزایش نرخ زاد و ولد مهمترین اولویت کشوره. بریتانیا همیشه این بحث هست که ملکه، پادشاه، اعضای خانواده سلطنتی کلاً چقدر میتونن در سیاست دخالت کنن. حالا نه لزوماً دخالت، چقدر میتونن نظرشون رو به طور عمومی ابراز کنن. انتظار عمومی اینه که وارد مباحثی که خیلی دو قطبیه نشن، ولی گاهی میشن. مثلا ملکه الیزابت دوم در شب قبل از همه پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا ابراز امیدواری کرد که مردم خیلی با دقت درباره آیندهشون تصمیم بگیرن. بعضی ازش انتقاد کردن، بعضی هم تمجید. یا پادشاه فعلی چارلز قبل از اینکه پادشاه بشه اصولا خیلی درباره محیط زیست صحبت میکرد و نظر میداد که باعث خشم بعضی از گروه ها میشد، که معتقد بودن وقتی پادشاه این گونه نظر بده ممکنه نظر او به نوعی رخنه کنه در سیاست‌گذاری های دولت. البته بعد از اینکه پادشاه شد، چارلز خیلی محتاطانه داره عمل میکنه و صحبت میکنه. حالا فرزند بزرگ او، پادشاه آینده، درباره جنگ غزه نظر داده که بحث انگیز شده. ویلیام در بیانیه‌اش میگه که خیلی افراد بیگناه زیادی کشته شدن، این جنگ باید دیگه بهش پایان بدیم. دفتر نخست وزیر گفته از این بیانیه آگاه بوده و با موضع شاهزاده موافقه. در میان نمایندگان پارلمان دو دستگی وجود داره. بعضی معتقدن شاهزاده نباید وارد این میدان مین میشد، بعضی دیگر نمایندگان معتقدن که او خیلی خوب جملاتش رو انتخاب کرده و به موقع نظرش رو بیان کرده. یادتونه 2 سال پیش وقتی ولادیمیر پوتین به اوکراین حمله کرد، غرب بی‌سابقه ترین تحریم ها رو علیه مسکو وضع کرد. شرکت‌های خارجی همه بیرون اومدن، گفته شد اقتصاد روسیه ورشکست میشه. اما پارسال اقتصاد روسیه 3.5% رشد کرد، بیشتر از خیلی کشورهای اروپایی از جمله آلمان. امسال هم پیش بینی شده حدود 3% رشد نشون میده. چه اتفاقی افتاد؟ روزنامه دیلی تلگراف با روس‌های صحبت کرده که به کشورشون برگشتن و همشون میگن از اینکه چقدر زندگی نرمال جریان داره تعجب کردن. رستوران‌ها پرن، فروشگاه‌ها شلوغن، وارداتی که از غرب اروپا میومد حالا از بعضی کشورهای شرق اروپا یا آسیایی میاد. خیلی از برندهای غربی مثل مکدونالد و استارباکس جاشون رو به مشابه‌های روسی دادن. قیمت‌ها بیشتر شده، طعم و مزه خوراکی‌ها بدتر شده، اما زندگی جریان داره. شکی نیست که این تحریم‌ها جلوی پیشرفت و مدرنیزه شدن اقتصاد روسیه را گرفته. آینده واقعا نامعلومه. 100,000 جوان کشته شدند و میشن. 100,000 نفر هم کشور را ترک کردند، احتمالاً برای همیشه. اما زندگی روزمره برای مردم خیلی فرق نکرده. به خصوص وقتی نفت و گاز میفروشی و تو مردم پول میپاشی. به هر حال اقتصاد جنگ یه نوع اقتصاده. تولید و ساخت ابزارات جنگی. درسته کارخونه‌هایی که دارن کار میکنن بیشترشون دارن چیزایی میسازن که آخرش منفجر میشن، ولی نیروی کار مشغوله، درآمد داره، به مردم وام‌های با بهره پایین دولت میده تا خرج کنن و اقتصاد چرخش بچرخه. به 100,000 سربازی هم که کشته شدن و خواهند شد هم پول خوبی به خانواده‌هاشون داده میشه تا هم سکوتشون رو بخرن، همون پولا دوباره به اقتصاد برگرده. البته با پول نمیشه همه چیز رو خرید. دو عامل دیگه هم هست که باعث شده مردم ساکت بمونن. یکیش پروپاگاندا و تبلیغات حکومتی از طریق رسانه ها که همشون در کنترل کرملینن. دومیش هم ترسه، ترس از حکومت. به خصوص بعد از مرگ الکسی ناوالنی منتقد پوتین، چون نشون میده کرملین حاضر به هر قیمتی همه موانع رو از سر راهش برداره. سه روز پس از مرگ ناوالنی در زندان، ولادیمیر پوتین به رئیس زندانهای روسیه و چند مقام دیگر زندانها ارتقای مقام داد. کرملین گفت همزمانش اتفاقی بوده. این از روسیه. اما دوست دارید بدونید جنگ اوکراین تأثیرش بر اقتصاد آمریکا چه بوده؟ پس جای ندید. وال استریت ژورنال و ورق مجازی می زدم، این عنوان رو دیدم: چگونه جنگ اوکراین اقتصاد آمریکا رو تقویت کرده. به نظر در دو سال گذشته جنگ چرخهای اقتصاد آمریکا رو حسابی روغنکاری کرده. سفارش پشت سفارش. خود وزارت دفاع آمریکا داره همه جور اسلحه میخره تا جای خالی سلاحی رو که به اوکراین میفرسته پر کنه. متحدان اروپایی هم دارن همه نوع اسلحه میخرن تا توانایی نظامی خودشون رو بالا ببرن، چون نمیدونن روسیه در آینده چه کار میکنه. روسیه پوتین یک روسیه غیر قابل پیش بینیه. در یک سال منتهی به مهر ماه صنایع دفاعی آمریکا 80 میلیارد دلار قرارداد اسلحه بستن، 50 میلیاردش با متحدان اروپایی، از جنگنده‌های F-35 و هلیکوپترهای آپاچی و شینوک گرفته تا سیستم دفاع موشکی و تانک‌های آبرامز. در حوزه انرژی هم جنگ برای آمریکا خوب بوده. صنایع گاز طبیعی مشعلشون روشن‌تر شده. در نبود گاز روسیه، پارسال آمریکا بزرگترین صادرکننده گاز در جهان شد و 5 پروژه انتقال گاز الان در دست احداث داره با سرمایه‌گذاری حدود 100 میلیارد دلار. اینجا تیلور سویفت، اونجا تیلور سویفت. این روزا هر جایی که نگاه میکنید با این پدیده آمریکایی دنیای موسیقی پاپ و کانتری روبرو میشید. مشغول درو کردن انواع و اقسام جواز موسیقی و همزمان هم داره تور جهانی کنسرت اجرا میکنه. 151 کنسرت در 5 قاره. در جنوب شرق آسیا قرار سال آینده 6 کنسرت اجرا کنه، اما همه اونها در سنگاپوره و این تایلندی‌ها و فیلیپینی‌ها رو خشمگین کرده. حالا اینطور که روزنامه ها میگن، به نظر نخست وزیر تایلند رفته تعهدش رو درآورده. شرکت برگزار کننده تور تیلور سویفت به او گفته دولت سنگاپور بهشون وعده داده برای هر کنسرت بین 2 تا 3 میلیون دلار سوبسید برای هزینه هاشون پرداخت کنه، به شرطی که همه اجراها فقط در سنگاپور انجام بشه. همه بلیط ها پیش فروش شدن. قیمت های بلیط ها بین 200 تا 900 دلار آمریکایی بودن. تیلور سویفت بسیاری از ترانه ها رو خودش شعرش رو گفته یا با همکاری مشترک با دیگر ترانه‌سراها. معروفه که همیشه از دل صحبت میکنه و به نظر میاد که برای بسیاری از هواداران دو آتش هم به دلشون مینشینه. این ترانه اسمش هست بلانک سپیس یا جای خالی، درباره آغاز یک رابطه است. Next mistake, love's a game, wanna play. New money, suit and tie, I can read you like a magazine. Ain't it funny, rumors fly, and I know you heard about me. So hey, let's be friends, I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand, I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go. شنونده هفتمین بخش از جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادگیر کست باکس جهان با نادر رو جستجو کنید و مشترک بشید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتون هستیم.